صبحانه با خبر.
صبح ایران و ایرانی و همگی فارسی زبانان به خیر و خوشی و سلامت باد. صبحانه با خبر اینجاست. پس ساعت 7 بامداده. یک شنبه 7 اسفند ماه سال 1390 خورشیدی برابر با 26 ماه فوریه سال 2012 میلادی است. الهه روانشاد هستم و در 90 دقیقه پیش رو شما را در این برنامه بامدادی همراهی خواهم کرد. سلام گرم همگی ما رو در رادیو فردا بپذیرید، به ویژه از اونهایی که یا صداشون رو کم میشنوید یا اصلا نمیشنوید. دبیران، سردبیران، کارگردانان فنی، تکنسین های اتاق فرمان و همکاران همیشه در صحنه وبسایت رادیو فردا. البته با توجه به اینکه ساعت تنها 4:30 بامداده، بیشتر همکاران و برای بچه های رادیو فردا در خواب نازند. صبحانه با خبر اینجاست. تا ضمن اینکه سرآغازی خوب رو برای روز شما شنونده خوبش رقم میزنه، در ضمن شما رو در کوران خبرهای جهان نیز قرار بده. از نامش هم البته و صد البته معلومه که صبحانش با شماست و خبرهاش با ما. ضمن اینکه یادآوری میکنم اسمس گیر رادیو فردا هم اکنون آماده پذیرش پیامک های شما به صبحانه با خبره. 20420 برای اتصال به پراگ و جمهوری چک و پس از اون 603-87-41-50 603-87-41-50 و تازه ترین خبرها رو بشنویم در آغاز این صبحانه با خبره روز یک شنبه از همکارم حسن جعفری. صبحت بخیر حسن.
صبح بخیر الهه و صبح همه شنوندگان رادیو فردا هم بخیر. نگاهی بیندازیم به آخرین خبرها. از سوریه شروع کنیم. در حالی که قرار است همه پرسی درباره قانون اساسی جدید در سوریه امروز در این کشور برگزار شود، بنابر گزارش ها خشونت های دیروز در شهرهای مختلف سوریه دست کم 68 کشته بر جای گذاشت. در همه پرسی برای قانون اساسی جدید سوریه که امروز برگزار می شود، حدود 14.5 میلیون نفر واجد حق رأی هستند. از سوی دیگر کمیته جهانی صلیب سرخ که روز جمعه گفته بود شماری از زنان و کودکان را از بابا امر خارج کرده، دیروز اعلام کرد نتوانسته است با طرفهای درگیر برای انتقال شمار بیشتری از آسیب دیدگان به توافق دست یابد. سخنگوی شورای نگهبان در ایران میگوید دلیل رد صلاحیت شماری از نمایندگان فعلی مجلس دست داشتن آنها در فساد اقتصادی اخیر بوده است. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه در نشستی خبری گفت 35 نفر از نمایندگان فعلی مجلس که برای نامزدی در مجلس نهم ثبت نام کرده بودند رد صلاحیت شدند و برخی از آنان که به گفته آقای کدخدایی کمتر از 5 نفر هستند در ارتباط با فساد اقتصادی اخیر نقش داشتند. سخنگوی شورای نگهبان نامی از این نمایندگان نبرده است. به دنبال کشته شدن دو افسر آمریکایی در وزارت کشور افغانستان، ناتو از آن دسته از نیروهایش که به عنوان مشاور در وزارتخانه‌های افغانستان کار می‌کنند خواست به کار خود پایان دهند. ژنرال جان آلن، فرمانده کل نیروهای بین‌المللی در افغانستان، هدف از این اقدام را تأمین امنیت نیروهایش اعلام کرد. از سوی دیگر دیروز برای پنجمین روز پیاپی نقاط مختلف افغانستان شاهد تظاهرات اعتراض‌آمیز بود که در دو ولایت قندوز و لوگر 4 کشته بر جای گذاشت. مرکز بررسی جرایم سازمان یافته وابسته به سپاه پاسداران تلویزیون بی بی سی فارسی را متهم به ایجاد شبکه سری در ایران کرد و از بازداشت 5 نفر در این پرونده خبر داد. بستگان مرضیه رسولی، پرستو دوکوهکی و سهام بورقانی که در این اطلاعی از آنها با نام اختصاری یاد شده نسبت به وضع این روزنامه نگاران زندانی به شدت ابراز نگرانی کردند. بنابر گزارش‌ها از پاکستان، مأموران در شهر ابیتاباد شب گذشته شروع به تخریب اقامتگاه اسامه بن لادن، رهبر کشته شده القاعده کردند. به گفته تلویزیون پاکستانی جیو، شب گذشته راه‌های ورودی به این شهر مسدود شد و در ساعات اولیه بامداد امروز نیمی از این اقامتگاه تخریب شد. مقام‌های پاکستانی هنوز به این گزارش واکنشی ابراز نکردند. و از یمن، انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در جنوب یمن دست کم 25 کشته بر جای گذاشت. این انفجار در برابر کاخ ریاست جمهوری یمن و ساعتی پس از آن روی داد که عبدالرباح منصور هادی، رئیس جمهوری جدید یمن، در پارلمان این کشور سوگند یاد کرد. آقای منصور هادی در انتخابات اخیر به جای علی عبدالله صالح که 33 سال زمامداری این کشور را بر عهده داشت، به این سمت دست یافت. و سرانجامی که سخنگوی شورای نگهبان دیروز اعلام کرد که این شورا طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان را خلاف شرع و قانون اساسی دانسته و آن را رد کرده است. الهه؟
سپاسگزارم. حسن جعفری. حدود 25 دقیقه دیگر باز خواهد گشت و باز هم ما را در جریان تازه ترین خبرها قرار خواهد داد. و اما نخستین گزارش صبحانه با خبر امروز، نارامی ها در افغانستان در پی سوزانده شدن قرآن 5 روز پیش در پایگاه هوایی بگرام همچنان ادامه دارد. روز شنبه ناتو اعلام کرد برای حفظ جان کارکنان بین المللیش، کلیه افراد ناتو و ایساف از وزارت کشور افغانستان و نقاط حساس دیگر فرا خوانده شدند. کیان معنوی نگاهی دارد به تازه ترین تحولات در افغانستان.
جنرال جان آلن، فرمانده ناتو، روز شنبه گفت در پی کشته شدن مشاوران نظامی ناتو، همه کارکنان ایساف از وزارت کشور افغانستان و اطراف کابل فرا خوانده شدند. این مقام نیروهای ناتو در افغانستان گفت موضوع در دست بررسی است و تلاش ها برای یافتن مسئول حمله ادامه دارد. در همین حال پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، نیز کشته شدن 2 مشاور آمریکایی را غیر قابل قبول خواند و از دولت افغانستان خواست در محافظت نیروهای بین المللی جدیت بیشتری به کار برد. روز شنبه یک مرد مسلح 2 مشاور نظامی آمریکایی را در ساختمان به شدت محافظت شده وزارت کشور افغانستان به قتل رساند. رادیو اروپای آزاد بخش افغانستان در گفتگویی با یک مسئول وزارت کشور افغانستان در کابل چگونگی رویداد را جویا شد.
خب فقط جزئیاتی که امروز شما شریک ساخته میتونم یک کاری تایید میکنم یا دفعه امروز اتفاق افتیده به شکل مرموز اینا به قتل رسیدن و چگونگی به قتل رسیدن از اینا
توسط کیها کشته شدن اینا
هنوز روشن نیست. هنوز بسیار دور است که چگونگی قتل از اینه بر شما.
اینا کی هستن که کشته شدن آقای صدیقی؟
اینا 2 نفر از مشاورین نیروهای بین المللی بودن که امرای عدالت امور داخله اینا کار میکردن در امور داخله.
طالبان مسئولیت قتل 2 نظامی آمریکایی را بر عهده گرفته و اعلام کرد این ترورها به تلافی سوزانده شدن قرآن صورت گرفته است. در همین حال جنرال کارستن یاکوبسن، سخنگوی ایساف، روز شنبه ضمن تایید حادثه تیراندازی و کشته شدن 2 مشاور نظامی در وزارت کشور افغانستان گفت تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که یک فرد مسلح ناشناس به نیروهای بین‌المللی حافظ صلح در شهر کابل حمله کرده است که در نتیجه 2 تن از این نیروها کشته شدند. به افزود تا نتیجه نهایی تحقیقات نمی‌توان اظهار نظری بیشتری کرد. It is too early before the information process to the next of kin is done to talk about any further details about those who perished. روز شنبه همچنین یک کاروان سازمان ملل از سوی هزاران تظاهرکننده خشمگین در ولایت قندوز شمال شرق افغانستان مورد حمله قرار گرفت که با تیراندازی پلیس مواجه شد. در این حمله 5 نفر کشته شدند. 2 روز قبل از این حادثه یک سرباز افغان به جمعی از معترضان در ولایت ننگرهار پیوست و 2 آمریکایی را به ضرب گلوله به قتل رساند. به این ترتیب شمار کشته شدگان حادثه سوزاندن قرآن در پایگاه هوایی بگرام از 5 روز پیش تا امروز به حدود 30 نفر رسیده است. حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان، در بیانیه‌ای خواهان خیشتنداری تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی افغانستان شد و اعلام کرد از مقام‌های آمریکایی خواسته است مسببان سوزانده شدن قرآن را مجازات کنند. در همین حال به گزارش خبرنگار رادیو اروپای آزاد بخش افغانستان، وزیر دفاع افغانستان عبدالکریم وردک با لئون پانتا همتای آمریکایی خود تماس گرفته و ابراز تأسف کرده است و همچنین خبر داده که قرار است به زودی جلسه‌ای به دعوت حامد کرزی متشکل از پارلمان، رهبران مذهبی، اعضای دولت و قضات عالی رتبه دادگستری در افغانستان تشکیل شود تا مسئله حفاظت بیشتر کارکنان خارجی و همینطور حوادث اخیر بررسی شود. از سوی دیگر وزارت دفاع آمریکا از ملاقات جنرال جان آلن فرمانده نیروی ناتو در افغانستان با وزیر کشور افغانستان خبر داد. در همین حال سفارت بریتانیا در کابل هم اعلام کرد که همه مربیان نیروهای امنیتی افغانستان و مشاوران بریتانیایی نیروهای افغان را در ادارات دولتی افغانستان فرا خوانده.
خبرسازترین، مهمترین، اثرگذارترین چهره سال 1390 به انتخاب شنوندگان رادیو فردا. شما می توانید با تماس با پیامگیر تلفنی رادیو فردا به یکی از 25 گزینه پیشنهادی کارشناسان رای دهید. گزینه ها به ترتیب حروف الفبا: آنگ سان سوچی، مهافرید امیر خسروی، آمنه بهرامی نوا، رضا پهلوی، مصطفی تاجزاده، استیو جابز، علی خامنه ای، مهدی خزعلی، اسفندیار رحیم مشایی، زهرا رهنورد، زندانی سیاسی، احمد زیدآبادی، نسرین ستوده، حاله صحابی، عیسی سحرخیز، هدا صابر، حسین علایی، گلشیفته فراهانی، اصغر فرهادی، معمر قذافی، مهدی کروبی، مردم سوریه، علی مطهری، میر حسین موسوی، محمد نوریزاد. شماره پیامگیر ویژه رادیو فردا برای انتخاب چهره سال 2042-02-21-12-41-14.
عزیزان شنونده، اجازه بدید که من هم بار دیگه شماره پیامگیر رادیو فردا رو ویژه این کار براتون اعلام کنم: 2042-22-12-41-14. عزیزان شنونده، بپردازیم به گزارش بعدی. جمیل چیچک رئیس پارلمان ملی ترکیه 22 دی ماه در آنکارا در دیدار با همتای ایرانی خود علی لاریجانی گفت ترکیه خواهان توسعه روابط با ایران است و نباید به برخی کشورها اجازه داد تا در این روابط دوستانه اختلال ایجاد کنند. به رغم این، شماری از کارشناسان بر این باورند که در پشت این تعارفات دیپلماتیک دو کشور درگیر یک بازی قدرت در منطقه اند و موضوع درگیری های متضاد آنها به ویژه در مورد سوریه و عراق می رود که باعث سردی روابطشان شود. بیشتر بشنویم از حسین آریان از رادیو فردا.
وبسایت اوراسیا در یک مقاله تحلیلی که 23 اسفند منتشر کرد می نویسد حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه در گذشته از سیاست‌های جمهوری اسلامی حمایت می کرد، ولی اکنون به خاطر موضع تهران در قبال حکومت بشار اسد و دولت بغداد از تهران فاصله گرفته است. بولند ارینچ، معاون نخست وزیر ترکیه، 16 بهمن در نشست حزب عدالت و توسعه ضمن انتقاد شدید از حمایت جمهوری اسلامی از حکومت بشار اسد گفت: من خطاب به جمهوری اسلامی، گویین که نمیدانم اسلامی است یا نه، میگویم آیا تا کنون یک کلمه در مورد آنچه که در سوریه میگذرد گفته اید؟ وبسایت اوراسیا در ادامه مینویسد لحن صدای حزب عدالت و توسعه و موضع آن در قبال جمهوری اسلامی تغییر کرده است، در حالی که عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه جز اولین رهبرانی بود که در پی انتخابات سوال برانگیز 1388 پیروزی محمود احمدی نژاد را تبریک گفت. نویسنده مقاله اوراسیا میگوید همزمان با این برخی از رسانه‌های ترکیه نیز با انتشار مقالاتی با زیر سوال بردن اهداف جمهوری اسلامی در منطقه خاورمیانه از طرح سپاه پاسداران برای حمله به هدفهایی در داخل خاک ترکیه سخن به میان آوردند و حتی قاچاق اسلحه از سوی جمهوری اسلامی به سوریه را پیش کشیدند. اخیراً سرلشکر یحیی رحیم صفوی مشاور آیت الله خامنه‌ای خواستار تجدید نظر سیاست ترکیه در مورد سوریه و استقرار سپر دفاع موشکی ناتو در ترکیه و ترویج به گفته او سکولاریسم اسلامی شده بود. وبسایت اوراسیا در ادامه می نویسد ایران و ترکیه در عراق رقیب یکدیگرند. حمایت ترکیه از اتحاد عراقیه سنی مذهبان و عیاد علاوی باعث تیره شدن روابط آنکارا با دولت نوری المالکی شده است که از سوی ایران حمایت می شود. به تازگی نوری المالکی ترکیه را به دخالت در امور داخلی عراق متهم کرد. ایران و ترکیه به نوشته وبسایت اوراسیا نگاه‌های متفاوتی در مورد عراق دارند. برای ترکیه یک عراق قوی می‌تواند سدی در مقابل جدایی طلبی کردها باشد، در حالی که برای ایران یک عراق قوی می‌تواند یک رقیب و حتی یک تهدید امنیتی باشد، همان گونه که در زمان صدام حسین بود. این وبسایت با نگاهی به همکاری‌های تجاری بین دو کشور ایران و ترکیه می‌گوید به رغم افزایش مبادلات تجاری بین دو کشور که در عرض 10 سال از 1 میلیارد به 16 میلیارد دلار افزایش یافته، بیشتر این مبادلات صادرات نفت و گاز ایران به ترکیه است. علاوه بر این بیشتر پروژه‌های سرمایه‌گذاری مشترک دو کشور اجرا نشده است و شرکت‌های ترکیه نتوانستند به بازارهای ایران راه یابند. در پایان وبسایت اوراسیا میگوید به رغم تبسم مقام‌های دو کشور در ملاقات‌هایشان و رضایت آنها از روابط دو جانبه، رقابت و همکاری دو کشور در فضای عاری از اعتماد ادامه خواهد یافت.
حسین آریان گزارش میداد. عزیزان اجازه بدید یک بار دیگه شماره پیامکی رادیو فردا رو براتون اعلام کنم و درخواست کنم اگر گپ و گفتی با صبحانه با خبر دارید، همین حالا این گپ و گفت رو با ما در میون بگذارید و منتظر پایان برنامه نشید. 20420-603-87-41-50. و اما سپاه پاسداران در ایران در اطلاعیه‌ای از بازداشت چند تن و دستور حکم غیابی برای عده‌ای دیگر به اتهام آنچه که همکاری با بی بی سی فارسی خوانده خبر داده. در اطلاعیه‌ای که مرکز بررسی جرایم سازمان یافته سپاه پاسداران در سایت اینترنتی گرداب وابسته به این مرکز منتشر کرده، اسامی 5 نفر با حروف اختصاری اعلام شده که به اتهام همکاری با بی بی سی فارسی در داخل ایران همکنون در بازداشت هستند. این اطلاعیه همچنین میگوید که برای 24 نفر هم در این ارتباط پرونده قضایی تشکیل شده و برای 10 نفر که در خارج هستند غیاباً قرار بازداشت صادر شده است. در این اطلاعیه به موردی از همکاری با رادیو فردا نیز اشاره شده است. صادق سبا مدیر بخش فارسی بی بی سی پیش از این در ارتباط با احضار و بازجویی و بازداشت برخی اعضای خانواده های کارکنان بی بی سی در تهران به گلناز اسفندیاری از رادیو فردا گفته بود که آنها هیچ همکاری در تهران ندارند و جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر فشار بر اعضای خانواده های کارکنان را افزایش داده است. صادق سبا:
ببینید، در ماه‌های اخیر حکومت ایران فشارهای زیادی رو بر بعضی از اعضای خانواده‌های بعضی از اعضای بخش فارسی بی بی سی وارد کرده. در مواردی از اونا بازجویی کردن در ایران، در مواردی پاسپورتاشون رو گرفتن، در کسی مثلا کارمند اداری بوده اونا فشار گذاشتن. یعنی این اقدامات در ماه‌های گذشته به صورت گسترده ادامه داشته در ایران و در این اواخر هم یکی از اعضای خانواده یکی از اعضای بخش فارسی رو در ایران بازداشت کردن و بعد از طریق اون فشار وارد کردن به اون فردی که در بی بی سی کار میکنه در لندن.
هدف از این فشارها چی؟ یعنی چی به اینا میگن؟ میگن که شما دیگه برای بی بی سی کار نکنین؟
چیزهای مختلف میگن. ما واقعا نمیدونیم حکومت ایران واقعا دنبال چی هست. اونا احتمالاً احساس میکنن که شیوه خبررسانی بی بی سی به روشی که اونا در ایران دارن بر اخبار کنترل دارند به نفعشون نیست، بنابراین میخوان بی بی سی رو به اعتبار بکنن، اعضای بخش فارسی بی بی سی رو بترسونن که کار نکنن، به خانواده هاشون تحت فشار قرار بدن. این روش هایی که حکومت ایران واقعا در پیش گرفته، به خصوص در مورد خانواده های افراد، واقعا روش هایی که دنیای معاصر به هیچ وجه قبول نمی کنه. این روش ها واقعا روش های شنیه که شما بخواین کسی رو که خانوادهش در یه تشکیلات دیگه در خارج از کشور کار میکنه اونو در ایران بخواید تحت فشار قرار بدید، یعنی آدمای بی‌دفاع، آدمایی که حتی ممکنه کنترلی هم نداشته باشن بر اعضای خانواده‌شون، رو به اونا در ایران فشار بیارید که شما باید به همکار به فرد نزدیک خودتون بگید با بی بی سی کار نکنه یا این کارو بکنه اون کارو بکنه. این اقدامات واقعا محکوم کردنیه.
آقای صبا گفتید که نمیخواید وارد جزئیات بشید، ولی میخواستم یک بار دیگه سوال کنم تا چقدر میتونید برای ما توضیح بدید که مشخصا این ماموران امنیتی که خانواده های همکاران بی بی سی رو تحت فشار گذاشتن چه خواسته رو مطرح کردن؟
چیزی اولی که اینها معمولا در همه این فشارهایی که میذارن اینی که شما به اعضای خانوادهتون بگید برای بی بی سی دیگه کار نکنه مثلا. خب طبیعتا اعضای خانواده‌ام به ماموران میگن آقا ما هیچ کنترلی نداریم. یکی میگه آقا من 20 سال ازن بچه‌مو ندیدم، رفته خارج از کشور، من کنترلی ندارم که من بهش بگم تو اینجا کار بکن یا نکن مثلا. یعنی درخواستایی رو مطرح میکنن که مسخره است. معمولا تم اصلی درخواستاشون تا اونجایی که من اطلاع دارم اینه که چرا بچه‌تون داره اونجا کار میکنه و نباید کار بکنه.
صادق صبا مدیر بخش فارسی بی بی سی فارسی به پرسش‌های گلناز اسفندیاری از رادیو فردا پاسخ میداد. و اما عزیزان، تعداد زیادی اس ام اس دریافت کردیم که سپاسگزاریم از همه شما. محمد از مازندران، امید از کنگان، سجاد طاهری از بارش 70 سانتی متر برف خبر داده و شکستن شاخه های درختان، حسن عزیز و پیام پرمحبت شما سپاسگزاریم. بندر عباس از دیشب باران میباره، یک پیامک بینام این خبر رو رسونده که برای بندر عباس خبری بسیار خوبه. و خورشید خانم با صدای داریوش، خواننده نسل دیروز و امروز.
شب و عصری چرخ زمین و خود کن با چی خمون از خود کن شبا حسیر خود کن مجمر نور
شنوندگان گرامی، خورشید خانم با صدای داریوش رو میشنیدید. مژده که یوسف هم خبر میده که در بهبهان هم باران میباره. بهشاد از نیشابور و امین از جیرفت. امین از جیرفت ترانه‌ای برای تقدیم به همسرشون خواسته بودن که در حال حاضر این امکان وجود نداره، چرا که شهرام رفیع‌زاده رو داریم و با هم میخوایم بریم که نگاهی بیاندازیم به روزنامه‌های امروز ایران. صبح بخیر شهرام.
صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام، شورای نگهبان با تشکیل هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی از سوی دولت مخالفت کرد. این چه بازتابی در روزنامه‌های امروز ایران داشته؟
امروز دو روزنامه شرق و تهران امروز تیتر یک خودشون رو به مخالفت شورای نگهبان با تشکیل هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی از سوی دولت اختصاص دادن و روزنامه تهران امروز در این زمینه نوشته که آقای عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه در نشست خبری که برگزار کرده به صراحت گفته که با اقدام آقای احمدی نژاد برای تشکیل دوباره هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی مخالف هست. ایشون تاکید کرده که نظر مخالف شورای نگهبان همون نظری هست که در دوره آقای خاتمی هم با تشکیل چنین شورایی مخالفت کرده بود و بنابراین با تشکیل شورای مشابهی از سوی آقای احمدی نژاد هم مخالف است. پیشتر در دوره آقای خاتمی در آذر ماه 1376 آقای خاتمی هیئت نظارت و پیگیری بر حسن اجرای قانون اساسی رو تشکیل داده بود که آقای احمدی نژاد پس از به قدرت رسیدن این هیئت رو منحل کرد، اما طی هفته‌های اخیر ایشون بار دیگر این هیئت رو احیا کرده و یکی از نزدیکان خودش رو به عنوان دبیر این هیئت منصوب کرده.
روزنامه جهان صنعت مقاله‌ای داره در مورد اینکه افزایش قیمت دلار و یورو همچنان ادامه داره.
بله، روزنامه جهان صنعت گزارشی منتشر کرده در شماره یک شنبه و نوشته که روز گذشته دلار و یورو همچنان به افزایش قیمت خودشون ادامه دادن و رکورد شکنی های تازه‌ای رو پشت سر گذاشتن. به نوشته این روزنامه دلار روز گذشته در بازار تهران 1910 تومان و یورو 2510 تومان فروخته شده. این روزنامه تاکید کرده که به رغم اون که در صرافی های رسمی قیمت رسمی و دولتی دلار 1226 تومان ذکر شده، اما صرافان این قیمت رو به عنوان قیمت فروش نمیپذیرند و همچنان از پذیرفتن اون سر باز میزنند. روزنامه جهان صنعت در این حال سرمقاله خودش رو هم به موضوع افزایش زیرپوستی نرخ ارز اختصاص داده و نوشته که این روزها مجددا شاهد افزایش نرخ دلار هستیم. این روزنامه تاکید کرده که مشکل اصلی عرضه ارز هست و اون هم برمیگرده به موضوع تحریم ها و کانال هایی که هر روز روی بانک های ایران بسته میشن.
وزارت علوم اعلام کرده که مجازات سرقت از پایان نامه ها اخراج از دانشگاهه. آیا این هم بازتابی در روزنامه ها داشته؟
بله، در برخی از روزنامه ها اظهارات مدیر کل نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت علوم منتشر شده. به ویژه روزنامه جامعه جم گزارشی در این زمینه منتشر کرده و نوشته که این روزها خرید و فروش پایان نامه چنان ابعاد گسترده‌ای در ایران پیدا کرده که وزارت علوم تهدید کرده که چنانچه متوجه بشن و پی ببرن که برخی از پایان نامه ها تقلبی هست یا سرقت شده از دیگران، دانشجویانی که این کار رو انجام داده باشن از دانشگاه اخراج میشن و دیگر هرگز اجازه ادامه تحصیل هم نخواهند داشت.
سپاسگزارم شهرام. شنوندگان گرامی، شهرام رفیع‌زاده باز خواهد گشت و با هم نگاهی خواهیم داشت به آنچه که روزنامه ها در مورد انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی نوشتند. تا دقایقی دیگه. مشتبه از اصفهان بابت برنامه های رادیو فردا قدردانی کرده و صادق هم میگه که کنگان هم باران میباره. محمد علی از دبی همچنین پیامکی فرستادن و میگن در اونجا بارون نمیباره. در نتیجه به بحث باران و بیبارانی در همینجا پایان میدیم.
رادیو فرداست
و این ویژه برنامه بامدادی رادیو فردا صبحانه با خبره که مجموعه زمان اون 90 دقیقه است. 30 دقیقه از اون رو پشت سر گذاشتیم و مانده 60 دقیقه دیگر که با خلاصه مهمترین خبرها اون را آغاز میکنیم. از همکارم حسن جعفری
با سلام مجدد. به دنبال کشته شدن دو افسر آمریکایی در وزارت کشور افغانستان، مشاوران ناتو در وزارتخانه افغانستان به کار خود پایان می‌دهند. چند نماینده مجلس ایران به گفته سخنگوی شورای نگهبان به دلیل دست داشتن در پرونده فساد اقتصادی اخیر رد صلاحیت شدند. همه پرسی قانون اساسی جدید در سوریه امروز در این کشور برگزار می‌شود. سپاه پاسداران تلویزیون بی بی سی فارسی را به ایجاد شبکه سری در ایران متهم کرد. پاکستان اقامتگاه اسامه بن لادن را در شهر ابیتاباد تخریب کرد. انفجار در جنوب یمن 25 کشته بر جای گذاشت. شورای نگهبان طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان را رد کرد. سپاه پاسداران همچنین از بازداشت و تشکیل پرونده قضایی برای شماری دیگر خبر داده است. به گفته مقام‌های مسئول در ایران، روزهای آلوده تهران در طول سال گذشته دو برابر شده است. فیلم جدایی نادر از سیمین جایزه بهترین فیلم خارجی اسکار فرانسه را به دست آورد. الهه؟
سپاسگزارم. حسن جعفری بود و سرخط مهمترین خبرها و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی، البته از حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا.
دنیای ورزش. در انتخابات فدراسیون فوتبال یک نفر که مورد نظر وزارت ورزش است به ریاست می‌رسد. علی دایی کاپیتان و سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران در گفتگو با ایسنا اظهار داشت اگر بخواهم در این باره حرف بزنم خیلی چیزها را باید بگویم، ولی در نهایت تصور می‌کنم فردی که به عنوان گزینه وزارت ورزش و جوانان معروف است به عنوان رئیس آینده فدراسیون فوتبال انتخاب خواهد شد. در چند روز گذشته برخی از سایت‌های خبری از محمد حسین غریب، مدیر عامل سابق باشگاه استقلال، به عنوان گزینه وزارت ورزش نام بردند. انتخابات هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال روز دوشنبه 15 اسفند برگزار می‌شود. تیم ملی فوتبال ایران نخستین جلسه تمرینی خود را بعد از بازگشت از دبی روز شنبه در محل کمپ تیم‌های ملی در تهران برگزار کرد. کارلوس کیروش، سرمربی پرتغالی تیم ملی ایران، در پایان این جلسه تمرینی در رابطه با کسب نتیجه مساوی 2-2 در مقابل اردن که در دبی به دست آمد گفت: از دیدگاه آماده ساختن تیم خوب بود، اما مسلماً از نتیجه بازی راضی نیستم. هرچند توانستیم بازی 2-0 باخته را جبران کنیم. تیم ملی فوتبال ایران خود را برای بازی روز چهارشنبه در تهران مقابل قطر آماده می کند. بازی که بیشتر جنبه تشریفاتی دارد، زیرا ایران قبلا جواز ورود به مرحله بعدی مسابقات انتخابی جام جهانی 2014 را به دست آورده. در مسابقات بین المللی کشتی فرنگی که زیر نام جام یادگار امام در قم برگزار می شود، روز شنبه مدال‌های طلای 3 وزن را فرنگیکاران ایران کسب کردند. 55 محمد فقیری، 66 علی محمدی و 96 کیلوگرم محمد رضا اکبری. در این سه وزن جمعاً 30 کشتیگیر از ایران در کنار فرنگیکاران قزاقستان، ارمنستان، گرجستان، آذربایجان و ترکیه رقابت داشتند. مسابقات 4 وزن دیگر امروز یک شنبه برگزار می شود. شب گذشته تیم فوتبال منچستر سیتی در هفته 26 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس با پیروزی 3-گله خانگی مقابل بلک برن، تیم 18 جدول، موقعیت خود را به عنوان پیشاهنگ مسابقات تثبیت کرد. امشب اگر منچستر یونایتد تیم دوم جدول در زمین استوک سیتی برنده شود، اختلاف 5 امتیازیش با منچستر سیتی 2 امتیاز خواهد شد. و در ایتالیا مهمترین و حساسترین مسابقه هفته 25 مسابقات فوتبال سری آ دیشب برنده نداشت. آس میلان صدر جدولی در خانه متوقف گشت در برابر یوونتوس تیم دوم جدول 1-1 مساوی. گل مساوی یوونتوس دقیقه 83 توسط آلساندرو ماتری. اینک با این مساوی یوونتوس با اختلاف 1 امتیاز و 1 بازی کمتر پشت سر آس میلان، پرچمدار مسابقات فوتبال قهرمانی باشگاه‌های ایتالیا ایستاده.
و بریم سری بزنیم به کارشناس فرهنگی رادیو فردا فرج سرکوهی و در مورد اخبار روز فرهنگی از او بپرسیم. صبح شما بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما خانم روانشاد و به شنوندگان عزیز و به شما صبح بخیر میگم.
آقای سرکوهی، برنامه فرهنگی امروز رو با نمایش برف و بهمن آغاز میکنیم که امروز بعد از ظهر روز یکشنبه به صحنه خواهد رفت. درباره این نمایش چه اطلاعاتی دارید؟
بله، همونطور که گفتین نمایش برف و بهمن اجراش از امروز شروع میشه در خانه نمایش. این نمایش رو آقای ایرج افشاری اصل نوشته و کارگردانی میکنه. داستانش هم یک داستان در واقع سیاسی هست، یعنی در جوانان دهه 50 در اون سالهایی که برخی جوانان پرشور علیه نظام پهلوی دوم و رژیم شاهنشاهی میجنگیدند، اینا تصمیم میگیرن که به مبارزه مسلحانه دست بزنن، اسلحه میخوان بسازن و بعد با اون اسلحه مبارزه کنن. و جالب این است که اتفاقاتی سبب میشه اینا از هم جدا بشن و بعد در سالهای انقلاب اینا دوباره دور هم جمع میشن. یعنی در واقع این تحولی که اینا گذراندن و رخداده ها رو نمایشنامه سعی کرده منعکس بکنه. حالا باید ببینیم این نمایش در اجرا تا چقدر موفق است.
آقای سرکوهی، در نهمین جشن بزرگ تصویر سال چه آثاری ارائه شده؟
بله، این رخداد است که برای کسانی که در زمینه هنرهای تجسمی فعالان رخداد مهمی هست. تمامی گالری های خانه هنرمندان ایران به این رخداد اختصاص داره، یعنی گالری های ممیز میرمیران، نامی، بهار، تابستان، پاییز و زمستان به ارائه آثار این جشن اختصاص داره. در نهمین جشن تصویر سال در بخش آزاد، در بخش مسابقه جوانان زیر 25 سال و در بخش مسابقه جوانان زیر 33 سال برگزار میشه. همچنین یک بخشی داره به نام جایزه محسن رسولوف که موضوعش هم آزاد بوده و بعد برگزیده ای از آثار هنری سه دهه گذشته هم در اینجا ارائه شده. در این جشن تقریبا حدود 900 هنرمند عکاس، گرافیک، کاریکاتوریست، فیلمساز شرکت دارن. آثار برخی از هنرمندان سرشناس و مسنتر هم ارائه شده در این گالری ها. همچنین همونطور که گفتم یه بخشی داره به نام بخش محسن رسولوف. محسن رسولوف یکی هنرمند جوان بود که در شهریور 1387 در یک سقوط هواپیما درگذشت. حالا جایزه ای به نام او گذاشتن که به هنرمندان جوانان زیر 25 سال اهدا میشه. بخش عکس داره این جشن که عکس‌های خبری، مستند اجتماعی، ورزشی و نگاهی دیگر هست. و همچنین جشنواره فیلم در هستش که آثار 207 فیلمساز جوان ارائه خواهد شد. این جشنواره تا 23 اسفند ماه هم ادامه داره. در واقع یک رخدادی است برای هنرمندان جوانی که فضایی داشته باشن برای ارائه کارشون و همچنین استعدادهای گوناگون شناخته بشه و مردم اونا رو بشناسن و فضا برای اینا بازتر بشه.
از نمایشگاه کالیگرافی و نمایشگاهی با عنوان خطر خطوط چه خبری دارید برامون؟
بله، هر دو نمایشگاه الان در تهران برپا هستند. کالیگرافی میدونیم که یک ترکیبی هست از خط و نقاشی و گرافیک، یعنی تلفیقی از این سه ژانر هنری هست و اون چیزی که معروف است به نام کالیگرافی. البته شکل سنتی اون در ایران وجود داشته در گذشته، حالا به شکل مدرن تری ارائه شده. نمایشگاه کالیگرافی معاصر در گالری آرته برپا هستش. 12 تابلو هست از استاد صادق زاده و کسانی که با او همراه بودند و در کارگاه‌های او شرکت داشتند. و جالب این هستش که در روز 12 اسفند هم آثاری که در این نمایشگاه ارائه شده نقد و بررسی میشه و خود نمایشگاه هم تا 15 اسفند ما ادامه داره. نمایشگاه خطر خطوط نمایشگاه است از نقاشی‌های مرتضی مرتضایی در کافه نقاشی. این نمایشگاه برگزار شده، پنجمین نمایشگاه انفرادی آقای مرتضایی هست و 19 تابلو در این نمایشگاه ارائه شده با تکنیک پاستل و مداد رنگی که بیشتر فضاهایی رو خلق کرده هنرمند که بیشتر گرایش اکسپرسیونیسم انتزاعی داره. این نمایشگاه هم تا هفته آینده برپا است.
سپاسگزارم آقای سرکوهی و تا صبحانه با خبر دیگری، خدا نگهدارتون.
منم از شما ممنونم، تا برنامه بعدی.
نوبتی هم باشه، نوبت موسیقی و ترانه است. بری باخ با صدای منصور.
Let it go. منمی و رسالم آنم بای گلوم بای سکینه در گزل انگای منمی و رسالم آنم بای گلوم بای سکینه در گزل انگای باشینم ان دادانم نی نیم یار نی نیم یار تنه بین دادانم نی نیم یار نی نیم یار
بله، فرهاد از ارومیه، یوسف از بهبهان، مهرشاد از تهران پیامک فرستادن، تعداد بسیاری هم بدون نام و اسم شهر. مهرشاد از تهران برای خانمی سلام فرستاده که نام خانم رو نتونستیم بخونیم. یوسف از امارات ترانه خورشید خانم رو به نامزدشون در ایران که یک سال ندیدنش و دلتنگش هستن تقدیم میکنن، ترانه‌ای که دقایقی پیش پخش شد.
خبرسازترین، مهمترین، اثرگذارترین چهره سال 1390 به انتخاب شنوندگان رادیو فردا. شما می توانید با تماس با پیامگیر تلفنی رادیو فردا به یکی از 25 گزینه پیشنهادی کارشناسان رای دهید. گزینه ها به ترتیب حروف الفبا: آنگ سان سوچی، مهافرید امیر خسروی، آمنه بهرامی نوا، رضا پهلوی، مصطفی تاجزاده، استیو جابز، علی خامنه ای، مهدی خزعلی، اسفندیار رحیم مشایی، زهرا رهنورد، زندانی سیاسی، احمد زیدآبادی، نسرین ستوده، حاله صحابی، عیسی سحرخیز، خدا صابر، حسین علایی، گلشیفته فراهانی، اسقر فرهادی، معمر قذافی، مهدی کروبی، مردم سوریه، علی مطهری، میر حسین موسوی، محمد نوریزاد. شماره پیامگیر ویژه رادیو فردا برای انتخاب چهره سال 2042-02-21-12-41-14.
عزیزان شنونده، سپاسگزاریم از پیامک های شما. عشق یعنی همچون لیلی خون شدن یا چون مجنون راهی صحرا شدن. عشق یعنی تیشه فرهادها. این فرهادها را به خاطر بسپارید تا بهش برسیم. عشق یعنی فریادها. عشق یعنی زخم کوه بیستون. عشق یعنی التماس و انتظار. عشق یعنی اشک ها و قلب بیقرار. حدس بزنید، فرهاد از ارومیه. عزیزان، پرستو از تهران نوشته عالیه که صبح رو با صدای زیبای داریوش شروع کنیم. ممنون پرستو جان، با هم هم عقیده هستیم و بریم به سراغ یک گزارش. امروز هفتم اسفند ماه برابر است با 90مین سالروز تولد فرخ قفاری، یکی از سه آغازگر سینمای متفاوت در ایران. این هنرمند که به پدر سینماتک ایران هم معروف است، 5 سال پیش در شهر پاریس از دنیا رفت. یادی از فرخ قفاری در 90مین سالروز تولدش در گزارش همکارمان شهرام میریان.
من میان رژیم فعلی ایران و کار جداگانه هنرمندان ایرانی فرق زیادی میذاره. ما باید ببینیم که این فیلمایی که از تهران برای ما میرسه چی میگن. اگه فیلمی است که حرف انسانی میزنه، من هستم. اگر میخوان علم اون رژیم به رخ این و اون بکشن، دیگه نیستم.
این صدای زنده‌یاد فرخ قفاری است که دید و نگرش خود را در همایشی در آلمان نسبت به سینمای امروز ایران ابراز داشت. فرخ قفاری که از او به عنوان یکی از آغازگر سینمای متفاوت ایران یاد می‌شود، 11 ساله بود که همراه پدرش که سفیر آن زمان ایران در بلژیک بود به اروپا آمد و پس از تحصیلات خود در این کشور و فرانسه در 27 سالگی به زادگاهش تهران بازگشت و کانون ملی فیلم را بنیان گذاشت. 10 سال بعد گرایش به فیلمسازی در او پررنگ شد و فیلمی به نام جنوب شهر ساخت. شب قوزی دومین تجربه سینمایی فرخ غفاری است که آنگونه که خود در همایشی در شهر زاربروکن آلمان گفته است یکی از قصه های هزار و یک شب الهام بخش او در ساخت شب قوزی بوده است.
شب قوزی من یک برداشتی است از یک قصه هزار و یک شب. قصه ترس، یعنی یه جسدی پیدا شده و هر کسی میترسه که او محکوم میشه و همینطور این جسد رو از این خونه به اون خونه، از اون خونه به اون خونه تحویل داد. یعنی خواستیم به شکل کمدی موضوع خیلی بزرگی که بدبختانه هنوز به طور وحشتناکی در ایران آمد این رو بیان کنیم.
تا سال 43 خورشیدی به گفته زنده یاد فرخ غفاری فیلم مناسب و درخور توجهی در ایران ساخته نشده بود که راهی جشنواره ای شود. با این حال تصمیم گرفته می شود که فیلم شب قوزی به فستیوال معروف کن در فرانسه فرستاده شود تا در خارج از بخش مسابقه به نمایش درآید.
فیلم شب قوزی من در هفته منتقدان فستیوال کن در 1964 رفت. همون سال احمد فاروقی با فیلم کوتاه طلوع جدی خودش یه جایزه در همون فستیوال کن 64 برد. فروغ فرخزاد جایزه به سزایی از اوبرهاوزن برای خانه سیاه هست دریافت کرد. گاو جایزه بهترین بازی رو برد فستیوال شیکاگو.
پس از دو فیلم جنوب شهر و شب قوزی، فرخ غفاری از آغازگران سینمای متفاوت در ایران فیلم سومی هم ساخت که زنبورک نام گرفت. این هنرمند که سوای بنیانگذاری کانون مدی فیلم در ایران و فیلمسازی دارای مشاغل دیگری هم بود که یکی از آنها معاونت سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران است که پس از انقلاب به سازمان صدا و سیما تغییر نام داده و دیگری سمت قائم مقامی جشن هنر شیراز بود. فرخ غفاری که به گفته خود رسالت تاریخیش را در گستره فیلمسازی و آموزش هنر هفتم در ایران انجام داده، روز 26 آذر ماه سال 85 خورشیدی در 85 سالگی در پاریس از این دنیا رفت. شهرام میریان، رادیو فردا.
این سفره صبحانه است، البته با خبر. دوستان عزیز، الهه روانشاد هستم. الهه زیاد سخت نیست، نه الهام و نه چیز دیگری. بیشتر اسمس های شما برای خانمی به نام الهام روانه میشه. و اما اخیراً شعری با نام و عکسای هادی خرسندی، شاعر و طنز پرداز سرشناس، در شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های اینترنتی منتشر شده که حاوی الفاظی رکیک است. در برخی از همین شبکه‌های اجتماعی اینترنتی هادی خرسندی سرودن چنین شعری را تکذیب کرده است. همکارم حسین قویمی برای آگاهی بیشتر از این موضوع در گفتگو با هادی خرسندی در این باره پرسیده است. بشنویم از هادی خرسندی در لندن.
خوب است که اتفاقا در سالگرد انقلاب هموطنان ما از یک ماجرای ادبی یا غیر ادبی و در برخورد با جمهوری اسلامی با مردم یا مردم با جمهوری اسلامی این ماجرا رو هم واقف بشند بهش، که این اولا سود جدید نیست، مال همون دو سه سال بعد از انقلاب. الان اگر که شروع اون رو کردن من ای رهبر که خطاب به رهبر باشه، اون موقع بود اماما من، بر همون وزن اماما من که امروزی که کاربرد داره من ای رهبر گذاشتن که مخاطب شعر رو مشخص کنن و همون موقع این شعر اسباب دردسر شد به اندازه کافی برای من. اما دوباره این رو در اینترنت دارن میچرخوننش و یه مقداری به هر حال آزار دهنده است.
آقای خرسندی، شنیدم که در ارتباط با همین شعری که به شما نسبت داده میشه چند سال پیش برادرتون رو در تهران خواستند و مورد بازجویی قرار دادند. آیا درسته؟
دقیقاً درست میفرمایید. همون موقعی که این شعر رو صادر کرده بودن یک شبی در یک مجلسی این خوانده میشه، فردا همه اهالی اون مجلس رو میگیرند و تو این ماجرا برادر خانم برادر من، یعنی برادر زن همین کمال خرسندی خودمون، دو ماهی غیبش میزنه و نمیدونن کجاست. دو ماه بعدش برادر من رو به کمیتینن احضار میکنن و به اون میگویند که برادر خانم تو گفته است که این شعر مال برادر توه و تو به او دادی، او هم میگوید نه خیر، ایشون خلاف گفته است، همچین چیزی نیست، بلکه میدونسته شاید هم دارن یک دستی میزنن و من هرگز چیزی به شعری به ایشون ندادم. میگم به هر حال این شعر مال برادر تو هست یا نه؟ میگه کدوم شعر؟ بعد تعریف میکنه که میگن شعر رو نمیتونیم بهت نشون بدیم. میگه اگه نشون ندین خب من چه میدونم که شما رو جیب چی حرف میزنین. میگوید که اون شیخی که من رو بازجویی میکرد شعر رو گذاشت رو میزش و دستش گذاشت روش و فقط یک مصرعش رو که من وارونه میدیدم تا خوندم گفتم نه برادر من همچین شعری نمیگه و این محاله که کار او باشه. و اونها هم در واقع قانع میشن با توضیحاتی که کمال میده یا به هر حال یه خود آشنا بودن همون موقع با نحوه بیان من. او را آزادش میکنن و برادر خانمش هم که به زندان خرم‌آباد در اونجاها تبعید شده بوده بعد از یک ماه بعد از این بازجویی آزاد میشه و در واقعشون 3 ماه زندانی میشه برای شعری که به او ربطی نداشت.
آقای خورسندی، حالا با تمام این تفاصیل از نزدیک به 30 سالی که این شعر هر از چندگاهی در شبکه‌های اجتماعی به جریان میفته، شما فکر میکنید که کار کی هست؟ اولا احتمال میدین که این شعر کی گفته؟ دو، چه کس یا چه افراد یا کسانی این شعر رو وارد این شبکه‌های اجتماعی میکنند؟ آیا قصد سویی دارن؟
بسیار درست، سوال درستی هستش. برای من خوشحالم که سراینده این سروده سخیف هر کی هست به هر حال شناسایی نشده و پنهانه. و البته یک اثر جالبی هم بود، من انقدر در تکذیبش در مورد انتصاب خودم پافشاری نمی کردم، اما به هر حال برای او خوشحالم. هوش زیادی هم نمیخواد که حدس بزنیم از کدوم ناحیه میاد. به هر حال یک گروهی جریانی که نه با جمهوری اسلامی و آقای خامنه ای رابطه خوبی دارند و نه از بعضی از نوشته های من که حالا انتقادی نیشی حمله ای هست به گذشته به هر حال توافقی دارند. 1 کیلو 2 نشان در واقع میزنن این رو در اینترنت میچرخونن که هم به اصطلاح این ترور شخصیت کرده باشند و هم یک فوشی هم به اون چیزایی که مورد اعتقادشون نیست و جمهوری اسلامی و اینها داده باشند. اینکه که مایه سپاس من همین مصاحبه شما و رادیو فرداست که به هر حال میگم هموطنان هم در جریان یک جریان قرار بگیرن، نه فقط مربوط به من هستش. این به هر حال به سانسور برمیگرده، به وحشت برمیگرده، به اختناق برمیگرده. اما این چند روزه در اینترنت هم بسیار با من همراهی کردند هموطنان و این رو تکذیبش کردند به من. از همه اونها سپاسگزار هستم.
آقای خورسندی، حالا در این روزهای سالگرد انقلاب آیا کار و شعر تازه‌ای سرودین در دست دارین که برای ما بخونین؟ از این فرصت میخوام استفاده کنم.
آقای قویمی، شعر تازه نمیخواد. این 33 ساله راجع به این رژیم هرچی بگیم همچنان همون رو میتونیم تکرار کنیم. یک 2 بیتی دارم که 7 سال پیش اتفاقا گفتم در سالگرد انقلاب، حالا به مناسبت سالگرد انقلاب تقدیم به شنوندگان شما میکنم. آمد و با همه پختگیم خامم کرد، آمد و با همه پختگیم خامم کرد، ملت زنده بودم امت اسلامم کرد، بر درختی که خودم کاشتم آویخت مرا، با تنابی که خودم بافتم اعدامم کرد.
امیدوارم که از این مصاحبه با هادی خورسندی که به وسیله همکارم حسین قویمی انجام شده بود لذت برده باشید. عزیزان، شماره پیامکی رادیو فردا 2420-603-8741-50 و این آخرین فرصت هاست از هر آنچه که مد نظرتونه با صبحانه با خبر رادیو فردا بگید. 2420-603-8741-50 و این هم برای اینکه نیرو پیدا کنید تا زودتر اسمساتون رو روانه کنید. شب عید، اون چه که برای ما که در کنار شما هستیم هر روز و هر شبه، با صدای هایده.